ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، باشه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه یه رویا و صدا. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران. نمادی از شکوه و اتحادی، من و تو با دلی مست ترانه، سوار موج ها میریم تا اوج و همه محو صدای عاشقانه. رنگین کمانی روی کشورش، همه یه واژه توی دفترش، همه با یک صدا، صدای ایران، صدای آشنای رادیو ایران. صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای ایران، صدا 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 صدای
رخاوت. به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رخاورد همراه شما ایم تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتون ارائه کنیم، با این امید که این مطالب توجه شما رو جلب کنه. علاقه‌مندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رخاورد که یک مجله علمیه مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره یک گاز گلخانه‌ای صحبت بکنیم که قرار جایگزین سوخت خودروها بشه. یک شرکت خارجی به دنبال استفاده از نانولوله کربن‌هایی در فناوری جدیدیه که در اون میشه دی اکسید کربن موجود در اتمسفر رو به عنوان سوخت مورد استفاده قرار داد. یک استارتاپ در حال کار روی فناوریه که به خودروها و کولرهای گازی امکان میده تا دی اکسید کربن موجود در اتمسفر رو به عنوان سوخت مورد نظرشون استفاده کنن. پرومتئوس استارتاپیه که به وسیله روب مک‌گینس راه اندازی شده تا دستگاهی بسازه که دی اکسید کربن هوا رو به دام بندازه و اون رو به عنوان سوخت مصرف کنه. مک‌گینس امیدواره که این فناوری بتونه در آینده به عنوان تأمین کننده سوخت خودروها استفاده بشه. آقای مک‌گینس در دوره لیسانسش روشی رو اختراع کرده که در اون از دیوکسید کربن آمونیاک برای نمک‌زدایی از آب استفاده می شده. این اختراع در دوره دکترای مک‌گینس هم موضوع تحقیق اون بوده تا اینکه به راه اندازی یک استارتاپ ختم شده و بعد از اون شرکت اسیس واتر راه اندازی شده. استارتاپ دوم مک‌گینیس، شرکت متری شیفته که از نانولوله های کربنی برای جداسازی مواد شیمیایی و تولید ترکیبات مختلف استفاده میکنه. از اونجایی که از نانولوله کربن برای جداسازی سیالات از هم استفاده میشه، هزینه فناوری جداسازی به شدت کاهش پیدا کرده. در قدم بعدی مک‌گینیس تصمیم گرفته تا از نانولوله های کربنی برای تولید سوخت از اتمسفر استفاده کنه که این ایده مورد توجه یک شرکت سرمایه گذار به نام وای کامبینیتور قرار گرفته و در نتیجه حمایت مالی از طرف این شرکت برای کار روی این پروژه انجام شده. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه تورنتو هم به دنبال تبدیل دیوکسید کربن موجود در اتمسفر به سوختن. با این کار میزان گاز گلخانه‌ای در اتمسفر به حداقل میرسه. کاهش گاز گلخانه‌ای برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی مفیده و میتونه تأثیر بسزایی هم در آب و هوای زمین داشته باشه. مک‌گینیس با این گروه کانادایی در دانشگاه تورنتو در حال توسعه این فناوری هستند. با توسعه این فناوری میشه انتظار داشت که خودروها دیوکسید کربن را از هوا بگیرن و باعث بهبود وضعیت اتمسفر بشن.
رهاورد.
سوالی که
طرح می‌فرمایید
در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
ما این استنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهامون رو در داخل کشور زمین اولین تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیست توده ایرانی.
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
آیا شما هم دچار نوسانات خلقی میشید؟ در این اختلال فرد افت و خیزهای شدید خلقی رو تجربه میکنه، به طوری که گاهی دچار افسردگی شدید و گاهی دچار شیدایی و سرخوشی فوق‌العاده و غیر طبیعی میشه. به گفته روانپزشکان، زنان و مردان به طور مساوی به این اختلال روانی مبتلا میشن. اختلال دو قطبی که از مهمترین نشانه های اون بروز نوسانات خلقی غیر قابل کنترله میتونه روی همه جنبه های زندگی ما تأثیر منفی بگذاره. آقای دکتر علی ناظری روانپزشک در این باره توضیح میدن.
به طور کلی خلق در انسان میتونه در طول زمان متغیر باشه و همونطور که میدونیم انواع خلق‌ها رو افراد در طول زندگی خودشون تجربه میکنن. یک حس پایدار درونی است که در زمانهای مختلف ممکنه فرق کنه، از خوشحالی تا غم، از عصبانیت تا آرامش و همینطور استراب و یا سایر خلق‌های توصیف شده، تحریک پذیری، بیقراری و چیزهای شبیه به این. مسئله اصلی این است که نوسان خلق یا تغییرات مکرر خلقی پدیده است که معمولا در همه انسان‌ها انتظار نداریم که دیده بشه. البته شاید برخی از آدم‌ها در این حالی که دارای این صفات هستند و شاید به نوعی بتونیم اون صفت شناخته شده در جامعه همون به نام دمدمی مزاج بودن رو به اونها اطلاق کنیم، ولی خب کسالت روانپزشکی رو الزاماً نتونیم مستقیماً به اونها اطلاق کنیم. اما باید توجه داشته باشیم که این نوسانات و چرخش‌های مکرر خلق اگر که سرعت و سیر غیرمعمولی داشته باشه و در زندگی معمول افراد آزاردهنده و مخل باشه، به گونه‌ای که شرایط خلقی و روحی اونها رو غیرقابل پیش‌بینی کنه برای دیگران و برای خود اونها یه حالت غیرقابل کنترلی رو ایجاد بکنه، اون وقت ما فکر می‌کنیم که احتمالاً یک زمینه مشکلات روحی روانی هم باید وجود داشته باشه. بنابراین نوسان خلق، اینکه فردی به ناگهان ظرف مدت کوتاهی از حالت مثلا غمگین به عصبانی تغییر روحیه بده یا اینکه از حالت شاد به غمگین، میتونه از یک طیف فردی که نام بیمار بر اون نمیشه گذاشت تا بیماران روانپزشکی متغیر باشه. ما یک مجموعه ای از اختلالات روانپزشکی تحت عنوان اختلالات خلقی داریم به طور کلی که کم و بیش ممکن هست که تقریبا در تمام اونها شما این علائم تغییرات خلقی رو ببینید، حالا با شدت و ضعف‌های مختلف، مثلا بر اساس اینکه اونها چقدر سریع این تغییر خلقی رو نشون میدن. بعضی ها در طول روز مکرر نشون میدن، بعضی ها چند روز یک بار این تغییر رو نشون میدن، بعضی ها چند هفته یک بار. اینها تعریف‌های مختلفی در روانپزشکی در بیماری داره که البته حتما باید همراه یک سلسله علائم دیگه هم باشه. به هر صورت مسئله اصلی این هستش که این حالت چرخش سریع، حالا چه در طول یک روز باشه یا اینکه هفتگی یا حتی طولانی تر، همونجور که گفتم از حالت طبیعی خودش خارج شده باشه، یعنی بر روند تمرکز، تفکر، عملکرد روزانه، قدرت تصمیم گیری افراد تاثیرگذار بوده باشه و رابطه اونها رو با سایر انسانها تحت تاثیر خودش قرار بده و دیگران ندونن که چطور باید با اونها تعامل کنن. وقت است که ما اون رو در دسته اصلی اختلالات خلقی میگذاریم.
در این بخش به نتایج یک تحقیق می‌پردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که درباره چاقی و فشار خون بالا به خاطر بدخوابیه. یه مطالعه جدید نشون میده الگوی خواب منظم ممکنه مهمترین مسئله در حفظ سلامتی باشه. به این معنی که افراد مبتلا به اختلالات خواب اغلب با اختلالات متابولیکی مثل چاقی و فشار خون بالا مواجه میشن. به گزارشی از گیزمک، تحقیقات جدید از دانشمندان بیمارستان برینگهام و بیمارستان زنان آمریکا حاکی از ارتباط قوی بین الگوهای خواب نامنظم و افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیکی مثل فشار خون بالا، چاقی و دیابت. این مطالعه نشون میده که احتمال ارتباط بین برنامه خواب نامنظم و اختلال عملکرد متابولیکی وجود داره. تینای هوانگ نویسنده این تحقیق گفته که خیلی از مطالعات قبلی نشون دادن که کمبود خواب با اضافه وزن و چاقی، فشار خون بالا، دیابت و بقیه اختلالات متابولیکی مرتبطه. اما ما در مورد تأثیر خواب نامنظم و تغییرات روزانه چیز زیادی نمیدونستیم. این مطالعه بیشتر از 2000 نفر رو به طور متوسط به مدت 6 سال بررسی کرده و بعد از اون مشخص شده که بیشترین شیوع اختلالات متابولیکی در افرادی رخ میده که دارای بی‌نظم‌ترین برنامه رفتن به تخت خواب و بی‌قاعدگی در میزان خوابیدن هستند. هوانگ گفته که تحقیقات نشون میده که حتی با در نظر گرفتن میزان خواب افراد و عوامل دیگه شیوه زندگی، هر یک ساعت اختلاف در برخت خواب رفتن یا مدت خوابیدن اثرات منفی متابولیکی ناشی از اون رو به شدت افزایش میده. هوانگ و همکارانش معتقدند که نتایج مطالعه اونها نشون دهنده ارتباط قوی بین الگوی خواب نامنظم و ابتلا به بیماری‌هایی مثل فشار خون بالا و دیابت و حتی یک ساعت تغییر در برنامه خوابیدن باعث بروز عوارض شدیدی میشه. محققان گفتند که نتایج ما نشون میده که حفظ یک برنامه منظم خواب دارای اثرات متابولیکی مفیدیه. این مطالعه بر استراتژی پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های متابولیک استواره و عمدتاً بر ترویج خواب کافی و شیوه‌های دیگه زندگی سالم تمرکز داره.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. برنامه رهاورد یک بخش گزارشی هم داره که تقدیمتون میکنیم.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. اینجا موزه علوم و فناوری و ما در دفتر سرکار خانم دکتر اخوان هستیم. امسالی که درش هستیم 150مین سال جدول مندلیف هست. داستان اولین جدول مندلیف رو بفرمایید. چی شد اصلا جدول مندلیف ایجاد شد؟
سلام، وقتتون بخیر. خب همونطور که شما گفتین 150 سال از معرفی اولین جدول تناوبی یا جدول مندلیف میگذره. این جدول تناوبی که در سال 1869 توسط آقای مندلیف تنظیم شد، در یک کتابی که ایشون نوشت به اسم اصول شیمی منتشر شد که نسخه از همین کتاب هم در یک کتابخانه در ایالت مریلند آمریکا نگهداری میشه. حالا چی شد که اصلا ایشون به فکر تنظیم کردن جدول تناوبی افتاد؟ دیمیتری مندلیف در واقع استاد شیمی بود توی دانشگاه سن پترزبورگ که در سال 1867، یعنی 2 سال قبل از اون تاریخ مهمی که داریم در مورد صحبت میکنیم، شروع کرد توی اون دانشگاهی که بود شیمی عمومی درس بده. ایشون موقعی که خواست درس بده متوجه شد که اصلا توی اون زمان توی روسیه هیچ کتاب درسی برای شیمی که به زبان روسی نوشته شده باشه، یعنی ترجمه نباشه، وجود نداره. برای همین تصمیم گرفت که خودش دست به کار بشه و یه کتاب شیمی عمومی یا حالا کتاب درسی شیمی بنویسه. با یک ناشری قرارداد بست و قرار شد که تا 2 سال بعد، یعنی تا سال 1869، 2 جلد کتاب بنویسه در مورد شیمی. 1 سال گذشت و ایشون جلد اول کتابش رو منتشر کرد. رفت سراغ جلد دوم، دید ای وای، از 63 تا عنصر که تا اون موقع شناخته شده، ایشون توی 1 جلد کتاب فقط به 8 تاش پرداخته و هنوز 55 تا عنصر دیگه باقیه که باید توی جلد باقی مونده همه اینا رو پوشش بده. راه حلی که ایشون پیدا کرد برای اینکه این مشکل رو حل بکنه، که این در واقع حالا به نوعی این توضیحاتش رو کوتاه بکنه، در واقع تنظیم سیستم دوره‌ای بود. ایشون متوجه شد که اگر که عنصرها رو با یه ترتیب خاصی پشت سر هم قرار بده، در واقع این یه سری از خواستشون هی متناوباً تکرار میشه. اون موقع میدونستن در واقع دانشمندان یا شیمیدان ها که دسته هایی از عنصرها وجود داره که خواصشون شبیه همه، مثلا دسته هایی به اسم فلزات قلیایی یا هالوژن ها. ایشون اومد تمام عنصرهایی که شناخته شده بود رو بر حسب جرم اتمی منظم کرد و در واقع سیستم تناوبیش رو به صورت یک جدول با 6 تا ستون تنظیم کرد. یه کاری که ایشون کرد و در واقع باعث شد که این در واقع جدولی که ایشون طراحی کرد یک جدول ماندگار بشه و خودش هم به عنوان یک جور کسی که حالا یک روشنبینی داشته همیشه تحسین بشه، این بود که اون زمان متوجه شد که 4 تا عنصر هست که هنوز در واقع کشف نشده و جاش خالیه توی جدول، یعنی 4 تا، حالا که بعدن یکیشو کنار گذاشت، 3 تا عنصر با عدد جرمی 44 68 و 72 رو در واقع به جاش علامت سوال گذاشت تا اون روال هایی که حالا اتم های با خواص مشابه در یک سطح قرار می گیرن به هم نریزه. اتفاقی که افتاد این بود که چند سال بعد در واقع این اتم ها واقعا کشف شد. البته اولین عنصری که به این صورت کشف شد و در واقع قانون تناوبی آقای مندلیف رو تایید کرد گالیوم بود که بهش میگفت ایشون اکا آلومینیوم. الانم زیر در جدول های امروزی گالیوم زیر آلومینیوم قرار داره. و در واقع پس از گالیوم، اسکاندیوم، کشف شد بعد جرمانیوم، یعنی هر سه اتمی که ایشون پیش بینی کرده بود و به جاش علامت سوال گذاشته بود چند سال بعد کشف شد توسط دانشمندان بعدی و این نشون داد که جدولی که ایشون طراحی کرده و پیش بینی کرده چه قدرتی داره، یعنی میتونه حتی خواص اتم هایی که هنوز نمیشناسیم و کشف نشدن رو هم پیش بینی بکنه که یه همچین جرمی خواهند داشت، مثلا یه همچین نقطه ذوبی خواهند داشت، یه همچین مثلا با این نسبت های مشخصی با اتم های دیگه واکنش میکنن و الی آخر. در واقع این یادگاری که از آقای مندلیف برای ما به جا مونده یکی از دلایلی که برامون اینقدر اهمیت داره و باعث شده ما 150 سالگیش رو گرامی بداریم این هست که قدرت پیش بینی رو به ما داد که بتونیم اتم های بعدی رو تشویق بشیم که دنبالش بگردیم و بدونیم اونا رو بعد کجای جدول قرار بدیم.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز در خدمت هستیم با موضوع تغذیه و سرطان. امروز می‌خوایم در تو با رفتارهای تغذیه خدمتتون صحبت کنیم که و تأثیرش روی بحث سرطان ها. در تو بحث سرطان یکی مثل دو خانه مثلا میشه که باید حتما کنار گذاشته بشه، جزء رفتاریه که واقعا رفتار ناسالم حساب میشه و در کنار بحث رفتار تغذیه داریم خدمتتون خواهیم گفت. یک، مهمترین مسئله بحث تناسب اندام هست. عزیزانی که بسیار لاغر و بسیار چاق هستن احتمال بروز سرطان در اونها بیشتر هست. سعی کنیم که یک وزن مناسب در واقع یک بی ام آی بین 20 تا 25 رو برای عزیزان توصیه میکنم. در کنار اون بحث کاهش استرس و افزایش تحرک رو مطرح میکنیم که سعی کن عزیزان حتما تحرک فیزیکی رو داشته باشن. دیده شده که در افراد بی تحرک احتمال بروز برخی از سرطان ها افزایش داده میشه. نکته بعدی بحث آهسته خوردن، در واقع آهسته پختن هست. موقعی که غذا با حرارت بالا تبخ میشه به ویژه تو بحث سرخ کردن یا بخش اعظمی از خواص اون به ویژه تو بحث آنتوکسین ها کاهش پیدا میکنه و میتونه برای فرد مضر باشه. پس سعی کنیم آهسته پخته بشه غذای ما و آهسته خورده بشه. در کنار اون بحث حذف قندهای ساده و فراورش داده، یادمون باشه قند و شکر و مربا و شربت و شیرینی و نوشابه ها غیر از اینکه چاق کننده هستن شانس احتمال ابتلا به سرطان ها رو افزایش میدن. در کنار قندهای ساده ما چربی های ترانس رو داریم، یادمون باشه سعی کنیم حتی مقدور از مصرف اثر چرب ترانس خودداری کنیم که اثر چرب ترانس رو ما بیشتر در روغن های نباتی جامد شده و در کنار اون بحث در واقع غلاتی هستن که در کارخانه ها فراوان شده، مثل بیسکویت و کیک از منابع مهم اثر چرب ترانس هستن که سعی کنیم اینها رو مصرفش رو کاهش بدیم و سعی کنیم کلا تفریق غذا با شعله ملایم باشه. بعد از اون اثر چرب ترانس اصلا شب اشباه هست، سعی کنیم حتی مقدور روغنهایی که جامد شده و یا روغنهای حیوانی که جامد هستن رو از برنامه غذای خودمون حذف کنیم.
رهاور، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون میرسیم و خبر اول رو میخونیم که اولین مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی آسیا در ایران ایجاد میشه. اولین مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی در آسیا به زودی به صورت رسمی در مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران ایجاد میشه. قبل از این هم کلینیک بیماران کاردیو آنکولوژی هم برای اولین بار در ایران از 2 سال پیش در این مرکز افتتاح شده. مرکز تحقیقاتی کاردیو آنکولوژی علاوه بر خدمات درمانی، گام پژوهشی مهمی در جهت پیشگیری، شناخت و درمان عوارض قلبی در بیماران سرطانی برداشته. پژوهش بر روی عوارض سرطان‌ها و داروهای شیمی درمانی و پرتو درمانی بر روی سیستم قلبی عروقی و اقدامات پیشگیرانه برای این عوارض و در رأس اونها نارسایی قلبی و همچنین درمان عوارض ایجاد شده از مهمترین اقدامات این مرکز که قدم بزرگی برای حفظ سلامتی بیماران سرطانیه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مسیر توسعه کسب و کارهای حوزه هوش مصنوعی تسهیل شده. رئیس مرکز فناوری‌های همگرای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه کسب و کارها بر پایه فناوری همگرا در زمینه هوش مصنوعی و رباتیک را از اقدامات این مرکز در سال جاری دونسته. علی محمد سلطانی درباره فعالیت‌های این مرکز در حوزه هوش مصنوعی گفته که از اونجا که توسعه کسب و کارهای بر پایه فناوری همگرا رسالت این مرکزه، بنابراین توانمند شدن شرکت‌های دانش بنیان و فناور حوزه هوش مصنوعی و رباتیک در سال جاری جدی‌تر از گذشته پیگیری میشه تا محصولات فعالان این حوزه زودتر به بازار برسه. سال گذشته یکی از محصولات حوزه روباتیک به بازار رسیده و از این طریق دانش ساخت ربات‌های خودران به زودی وارد بازار میشه. در سال جدید این همکاری‌ها گسترش پیدا می‌کنه تا با ورود محصولات فناورانه به بازار کیفیت زندگی مردم هم ارتقا پیدا کنه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که درباره حضور کشورمون ایران در نمایشگاه ارتباطات الکترونیک عراق. نمایشگاه و کنفرانس ارتباطات الکترونیک و شبکه‌های دیداری و شنیداری از تاریخ 23 خرداد ماه امسال در اربیل عراق برگزار میشه و کشورمون ایران هم در فضایی به مساحت 5000 متر مربع در این نمایشگاه حاضره. در این نمایشگاه شرکت‌هایی از کشورهای عراق، ترکیه، چین، کره جنوبی، ژاپن، اردن، آمریکا، تایوان و ایران حضور دارند. پیش‌بینی میشه 300 شرکت در نمایشگاه حضور داشته باشند و حدود 20000 بازدید کننده از همه شهرهای عراق از این نمایشگاه دیدن کنند. این نمایشگاه از حمایت دولت عراق، دولت مرکزی اقلیم کردستان، وزارت ارتباطات عراق یا همون MOL، کمیسیون ارتباطات و رسانه و وزارت فرهنگ و جوانان برخورداره.
نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اون چه شنیدید برنامه رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدایی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام، شب شما به خیر و نیکی. به قرار شاعرانه خوش آمدید. در برنامه امشب اشعاری رو خواهیم خواند که شاعر در آنها از واژه فردا بهره می‌گیرد. در ابتدا غزلی بشنوید از خواجه حافظ شیرازی. یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت، خاک ره آن یار سفر.